بله، عرضم به خدمت شما که من در خصوص بحث آخرین آمار کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی یک آمار خدمتتون ارائه بدم. قبلش الان آخرین آماری که ما از گمرکات و بنادر کشور دریافت کردیم نشون میده که حدودا 5.2 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در 25 گروه کالایی موجود هست و این کالاها به صورت شبانه روزی در حال ترخیص هستن، به غیر از مواردی که بحث مشکل تامین ارز و انتقال ارز دارن که هنوز اسناد و مدارک به دست صاحبان کالا نرسیده و حتی قابلیت تخلیه این کالاها نداشتن که پیگیری های لازم را از طرف بانک مرکزی انجام دادن. انشالله به محض انتقال ارز و تامین ارز این اتفاق میفته، کالا تخلیه میشه و تشریفات گمرکی انجام میشه تا از گمرکات کشور ترخیص بشه. در خصوص کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری، ما برای اولین بار این آمار رو در گمرکات شاهد هستیم که به 3 میلیون تن رسید، یعنی قبلا 4.8 میلیون تن 4.5 میلیون تن و خوشبختانه در حال حاضر به 3 میلیون تن رسیده این موجودی و این نشون میده که روند ترخیص کالاهای مرتبط با تولید، مواد اولیه واحدهای تولیدی و اجزا و قطعات و تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ماشین‌آلات مرتبط به هم افزایش پیدا کرده، هم بحث تسریعش در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته بر اساس یک مصوبه‌ای که گمرک پیشنهاد داد و نهایتاً از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و ابلاغ شد. به ضمن قاطع میشه گفت که در حال حاضر خوشبختانه واحدهای تولیدی، شرکت‌های تولیدی برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خودشون به هیچ عنوان مشکلی رو از گمرک ندارن، چون قبلا اون بحث فرایند تخصیص و تامین ارز زمان بر بود. الان بر اساس مصوبه تنظیم بازار ما 90% کالا رو بدون کد رهگیری بانک ترخیص میکنیم تا اون فراینده بعد زمان بر بودنش تحت شعاع قرار نده کالاها رو. و در خصوص کالاهای کانتینری هم تعداد پر کانتینرهای پر وارداتی ما در بنادر و گمرکات کشور حدودا 60,000 باکس یا 60,000 دستگاه کانتینر هست که هم حاوی کالاهای اساسی و کالاهای غیر اساسی هستند. در خصوص بحث کالاهای ممنوعه ای که الان در بنادر و گمرکات کشور هست و خبر داغی که فرمودید، تصمیمات خوبی اتخاذ شده. این کالاها استحضار دارید هم مجوز ورود دارن از وزارت صنعت معدن تجارت، هم حقوق مکتسبه برای صاحبان کالا ایجاد شده و اینجوری نیست که کالاهایی توسط افراد مختلفی به گمرکات و بنادر کشور وارد بشود و بخوان دولت رو تحت فشار قرار بدن که این کالاهای لوکس یا غیر ضرور ترخیص بشه. تمامی این موارد با ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت و به یک نحوی حقوق مکتسبه‌ای که صاحبان کالا داشتن به بنادر و گمرکات هم شدن.
چرا موندن توی گمرک آقای
عبدالنبی؟ متاسفانه در گمرکات موندن به دلیل اینکه یک سری ناهماهنگی‌های وجود داشته و در خصوص بحث کالاهای ممنوعه این رو به دو شق میشه طبقه بندی کرد. قسمت اول بحث کالاهای گروه 4 بودن که خب گمرک دو مصوبه برای ترخیص این کالاها گرفت و دومی مصوبه تا 26 شهریور امسال اجازه داد که این کالاها از گمرکات ترخیص بشن. به دلیل شرایط و بحث شیوع کرونا خب بعضی از صاحبان کالا نتونستن کالای خودشون رو ترخیص کنن. این خبر برای اولین بار به این صورت هست که پیشنویس تمدید مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای گروه 4ی که در بنادر و گمرکات کشور با همون شرایط قبلی وجود داشتن به مراجع مربوطه به قولی تحویل داده شده و فکر میکنم در به روزهای آتی این موضوع تصویب بشه. کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز شدن با شرایط قبلی اجازه ترخیص رو پیدا کنن. در خصوص
مثلا موز شاملش میشه؟
موز رو من الان عرض میکنم خدمتتون که کالای گروه 27ه. در خصوص کالاهای گروه 4ی که ثبت سفارش بانکی دارن، همین امروز هم صاحبان کالا اگر کد منشأ ارز رو دریافت کرده باشن این تصمیم گرفته شد که اگر کالای ممنوعه ای تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی شده باشه و ثبت سفارشش بانکی باشه، صاحبان کالا میتونن نسبت به ترخیص خودشون اقدام کنن که این ترخیص شروع شده. چند روز از ابتدای هفته ما ترخیص رو داشتیم و همین الان هم صاحبان کالا میتونن به گمرکات مراجعه کنن و نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنن. شق بعدی بحث کالاهای گروه 27 هست که متاسفانه تا الان تعیین تکلیف نشدن و من فکر میکنم که تا شنبه یک شنبه هفته بعد نهایتا وزارت صنعت معدن تجارت این کالاهایی که اولویت ارزی اونها غیر فعال هست مثل و این تصمیمی که گرفته میشه حد اکثر تا دوشنبه که ستاد تنظیم بازار هست به یک نفعی به بانک مرکزی ابلاغ بشه و بله. بانک مرکزی با تایید منشأت اجازه ترخیص این کالاهایی که باز عرض میکنم حقوق مکتسبه برای صاحبان کالا وجود دارد و باید ترخیص بشه و هر چه زودتر باید تصمیم گرفته بشه که فکر میکنم تا دوشنبه یه هفته بعد
داخل
اجرایی شروع بشه و این کالا قابلیت ترخیص
بشه. این موضوع خراب نمیشن تو گمرک؟
نه موضع رو که ما ترخیص کردیم و من عرض کردم که در خصوص کل کالاهای گروه 27 چون موضع رو هم بحث ثبت سفارش براش در نظر گرفته شده بود و صادر شده بود هم تایید منشأ عرض جهت استظهارتون افرادی که نسبت به صادرات سیب اقدام کردن میتونن در قبالش نسبت به واردات موز اقدام کنن. این مجدداً با توجه به پیشنهاد گمرک در ستاد تنظیم بازار نشد وزارت جهاد کشاورزی تایید کرد و نهایتاً با تایید منشأ ارز حاصل از صادرات سیب در حال حاضر با واردات موز موافقت میشه. ما در روزهای گذشته بیش از 100 کانتینر موز رو وارداتش رو داشتیم و ترخیصش رو از گمرکات کشور.
پس میتونیم امیدوار باشیم که قیمتش بیاد پایین.
حالا نسبت قبل خیلی متعادل شده و انشاءالله اگر محموله های بعدی هم برسه و تشریفات ترخیصش اتفاق بیفته قیمت 100% متعادل تر.
آخه اون دوستی گفتن سلطان موزن ناراحت شده بودن، یه بار گفتن من اصلا دیگه وارد نمیکنم اگه اینجوری باشه. حالا الان پس ایشون وارد میکنن؟
درست. نه مشکل
مشکل خاصی نه. خیلی خوب آقا یه سوال فقط خیلی کوتاه پاسخ بدی. این کالاهای ممنوعه اگه بله. میتونن وارد بشن پس چرا اسمشون ممنوع است؟ یه اسم دیگه چرا براشون انتخاب نمیکنن؟
ببینید کالاهای ممنوعه خب دو تا حالت اینجا وجود داره. کالای ممنوعه ای که توسط دولت در حال حاضر ممنوع میشه چون ممنوعه شرعی و قانونی که ثابت هستن و بحثش جداست، ولی این اختیار رو خب قانون به صاحب کالا داده که شما فرضاً امروز ثبت سفارش کردید فردا کالا ممنوع شده، حقوق مکتسبه رو شما برخوردار هستید و با اون رعایت شرایطی که در قانون اومده و مذکور شده صاحبان کالا میتونن نسبت به وارداتش اقدام کنن. یعنی باید شرایط ماده 11 های نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات رو داشته باشه. که
مثلا چی شاملش میشه آقای ارونقی؟ یه کالایی
الان کالاهایی که داره خراب میشه متاسفانه در بنادر و گمرکات پارتی روموبلی هست، صاحبان کالا ثبت سفارش دارن و حتی کالای خودشون رو هم کردن با شرایط ماده 11 هم خانی داره و میتونن نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنن. دو کالاهایی مثل لوازم و تحریر ماژی اما و اقسام لوازم و تحریر باز اومدن در گمرکات کشور دپو شدن و باید ترخیصش اتفاق بیفته. اقلام مختلفی هستن مثلا
پس سیاست گمرک اینه که اینا ترخیص بشن که اون فسادی که ممکنه روی بده براشون اتفاق نیفته دیگه در مجموع.
سیاست گمرک پیگیری این موضوعی هست که زمانی که حقوق مکتسبه برای صاحب کالا ایجاد میشود حتما از این موضوع دفاع کنه و هر گونه مال و اموالی که مربوط به صاحبان کالای افراد هست طبق نص صریح قانون اساسی از تعرض باید مسئول باشه.
بله.
یا از بعد نباید حقوقی رو برای این شخصی به قول ایجاد کرد و یا اگر حقی ایجاد شده باید تا انتهاش به احترام به قول احترام.
درسته. و در حد 30 ثانیه آقای ارونقی نهادهای دامی هم الان هست شامل این کالاها؟
نهادهای دامی جزء کالاهای گروه یک هستن که در بنادر و گمرکات کشور هستن. هر نهاده دامی که از طرف بانک مرکزی تامین ارزش اتفاق بیفته قابلیت ترخیص رو پیدا میکنه. حدوداً 3 ماه یا 2 ماه الان در بنادر و گمرکات کشور دپوی نهادهای دامی هست و اگر شخصی هم صاحب کالایی هم با اعتبار خودش کالای خودش رو یا نهاده دامی رو وارد کرده متاسفانه به دلیل عدم اطمینان به سیستم دولتی کالای خودش رو نگه می‌داره تا تامین ارز اتفاق بیفته و بعد کالای خودش رو از رو ترخیص کنه.
آها خیلی خب ممنونم از شما جناب آقای ارونقی معاون فنی گمرک.
سلامت باشید. متشکرم.
الفبای بورس.
کرونا شدت گرفته
گفت از بورس حمایت میکنیم، ما ماشین رو فروختیم گذاشتیم تو بورس.
حجم عظیمی از معامله گران جدید وارد بازار شدن.
نه تحلیلی داشتن نه شناختی داشتن.
ادامه رشد شاخص بورس،
بورس ما خوب شده، عصبانی ان
انتظار دارم طی 2 سال و نیم آینده از 8 میلیون واحد گذر کنیم.
ضررشون ضرر دولت، سوختن سرمایه سهامداران.
60 میلیون آوردیم تو بورس، الان شده حدود
22. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفای خود را تقدیم کرد.
بازار سرمایه و گفتگو با جناب آقای دکتر اکبر حامدی، تحلیلگر این بازار. قربان سلام عرض می‌کنم، لطفاً در ابتدا بفهمید از روند شاخص‌های امروز.
سلام جناب حامدی، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
ارادتمندم
خدمت شما که تا الان که در خدمت شما هستم، شاخص 1,216,000 واحد هستش و حدود 4,800 واحد در واقع همش گفتیش که ما شاخصمون منفی هستش و شاخص هم وزنم حدود 726 واحد عملا منفی ثبت شاخص کلان شد 6500 تا اصفاد میکنم. ارزش معاملاتمون به شدت پایین تر از روزهای و هفته‌های قبل هستش، حدود 10,000 میلیارد تومان هستش که ما میانگیم 15,000 تا 17,000 میلیارد داشتیم. متاسفانه این روزها حجم معاملات به شدت پایین هست و تعداد صفحه خریدمونم حدود 10% تعداد صفحه فروشمونه، یعنی تعداد صفحه خریدهای کل بازار حدود 40 تا سهم شرکت است و تعداد صفحه فروشمون نزدیک 490 تا. به نوعی اصطلاحا میگیم فریز شده دیگه، سهم ها معامله نمیشن، حجم معاملات به شدت پایین هستش و عملا بازار داره از کمبود نقدینگی رنج میبره. بعد از اون داستان دعوت و در واقع از مردم برای سپردن همه چیشون به بورس و اینا، متاسفانه کسایی که تیر ماه و مرداد ماه عملا میشه گفت به جرأت کسایی که وارد بازار بورس شدن نزدیک 60-70% متاسفانه تو زیان هستن. و یه امیدواری هایی از توی در واقع دولت مردان شد که ایجاد شد که متاسفانه آروم آروم این روند ریزشی شد و اجازه خروج نداد و میشه گفت عملا ما استراحت پول الان فعلا فریز هستش. البته یه نقطه‌ای هستش که شاید خیلی یا به خاطر همین قوانین جدید که منفی 2 و مثبت 6 علت اصلیشون رو میدونن، به نظر من اگه منفی قبلی هم 5 هم سر جاش بود باز 20-25% میتونست بازار پایین بیاد و عملا برگشتش یه ذره سخت‌تر میشد جبران اون زیاد.
آقای دکتر، خبرهای برجامی تأثیری نداشت بر بورس؟
در هر صورت خبرهای سیاسی همیشه به بازار ما اثرگذار بوده. ببینید ما دو تا نقطه داریم، یه سری هستن فروش ریالی هستن، خب اونا که فروش داخلی دارن خیلی براشون چیز نیست، اتفاقا خوب هم میشه چون قیمت دوام تماشاشون پایین است و با منابع ارزی دارن خرید تولید میکنن. ولی یه سری شرکت های صادراتی داریم شاید به خاطر نرخ دلار پیش بینی میشه پایین بیاد سودشون کم بشه، ولی از اون ورم باید اینا در نظر بگیریم اگر گشایش سیاسی بشه پشت بند اون وضعیت و در واقع صادراتمون تاثیر پیدا میکنه. هزینه های صادراتی بیمه‌مون بدون که یکی دو دست به چرخه بره دست مصرف کننده و اون کشور در واقع مخدوم، ما میتونیم به راحتی هزینه های پایین تر داشته باشیم. ولی بازار سرمایه کلا یک طرفه فعلا قضیه رو نگاه میکنه، فعلا مشکل ما اون وضعیت نیست، مشکل ما اون بی‌اعتمادی هستش تو بازار و این حجم معاملاتی که ما اولا روی تابلوی معاملات واقعیت همین کلام ما روی تابلوی معاملات میبینیم.
بله، یه پیام داریم نوشته آقای امیدی به خاطر وضعیت بورس حلالت نمیکنم. خب به من چه ربطی داره؟
متاسفانه بله، مردم هم نام واقعا با یه امیدی اومدن.
بله.
از شما وقتی یه فضای رو ایجاد میکنید و یه چون وضعیت اقتصادی طوری هستش همه دنبال یه روزنه هستن، الان این یک ماه همه رفتن مثلا یه دی ارزهای دیجیتال، باز اونجا بله. مثلا من نمیگم خوبه یا بده ولی بازی مشکلات.
آره، حالا در مورد اونم اتفاقا بعد مفصل بعدن ما صحبت کنیم چون یه اخباری هم از مجلس اومد در خصوص ارزهای دیجیتال که قابل بحث و بررسی. ممنونم از شما آقای دکتر حامدی، زمان ما متاسفانه به پایان رسید. ان شاء الله سپاسگزارم از شما، ممنونم از شنوندگان عزیز و ارجمند، خداحافظ تا فردا.
شهر آماده.
مدتیه که شاهد کاهش شیوع و ابتلا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 هستیم. آماری که گرچه امید بخش هستن اما هشدار میدن که اگه به هوای این کاهش ها توصیه ها رو جدی نگیریم و زندگی رو به روال عادی قبل از کرونا برگردونیم، ممکنه با خیز چهارم کووید 19 مواجه بشیم. خیزی که هم شیوع سریع تر و هم مرگ و میر بالاتری خواهد داشت.
احساس نمی کنی تغییر کرده رفتار مردم از اینکه از نارنجی اومدیم زرد؟ یکم شغل نگرفتم؟
خیلی به نظر منم همینطور، و من تو رفت و آمدی که دارم میبینم خیلی ماسکم حتی نمیزنم غصفانه، شیلد که بماند اصلا رعایت نمی کنن. بله به نظر من باید خیلی بیشتر رعایت کنی که پیشگیری بشه.
یعنی اگر الان ول کنیم چی میشه؟ اگر دستورالعمل رو اجرا نکنیم چه اتفاقی میافته؟
100% دوباره برمیگردیم به همون شرایط بحرانی و فشار به کادر درمان و خدای نکرده دوباره مرگ و میرهای زیاد و همون مشکلاتی که چند ماه پیش داشتیم.
یعنی باید همچنان فاصله اجتماعی رعایت کنیم، ماسک رو بزنیم. فکر نکنیم عوض شده وضعیت از نارنجی مثلا به زرد، یا حتی از زرد برسه به آبی، درست مثل انتهای یه بیماریه که یه دفعه ناپریزی کنه؟
کاملا درست میفرمایید، بله همینطوره. حالا باید این مسئله از طرف مسئولین هم به تأکید عنوان بشه که مردم خیالشون راحت نباشه، مخصوصا الان که داریم به عیدم، حالا تقریبا چیزی نمونده، مردم فکر نکنن که میتونن باید سفر برن، شمال برن و از این کارهای همیشگی،
مرکز خرید برن، بازار برن.
بله باید کاملا رعایت بشه. اون شعار در خانه بمانیم باید به نظر من همیشه روش تاکید بشه، یعنی تنها راهی تا فعلا تو این شرایط بیشتر باید کار ضروری، اگه نداریم چیز ضروری نمیخوایم بیرون نیایم، فقط باید کار ضروری، وقتی هم میایم حتما از ماسک و شیلد و فاصله و اینا رعایت کنیم.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
اصولا بعضی ها چشمشون به آمارهایی که منتشر میشه، یعنی تا ببینن که امروز 2 نفر کمتر از دیروز از بین رفتن، دوباره اسباب دور همی و سفر رو برقرار میکنن. امیدواریم مهمون‌ها و همسفران هوشیار باشن و بتونن به این نوع دعوت‌ها و سفرهای کروناخیز نگه محکمی بگن و سلامت خودشون و عزیزانشون رو تضمین کنن. یکی از بزرگترین بلاهایی که میتونیم توی این ایام کرونایی سر خودمون بیاریم اینه که در جمعی باشیم و به هوای آشنایی با اون جمع ماسک نزنیم. دوست بزرگواری میگفتن وقتی از سلامت بچه ها و عروسا و دومادا و نوه ها مطمئنم، چرا باید با ماسک بشینم و خودم رو اذیت کنم؟ یاد این هشدار متخصصان سلامت افتادم که از آغاز شیوع کرونا تا همین حالا حرفشون اینه که خیلی از افراد به ظاهر سالم ناقل هستن و میتونن دیگران رو مبتلا کنن.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
با توجه به اینکه الگوهای سرایت بیماری این روزا خانوادگی شده، یعنی خانوادگی با هم دیگه همه مریض میشن، این نشون از رفت آمدهای زیاد بین خانواده ها داره. شما چی کار میکنید؟
خب ما هم تقریبا مثل همه مردم رفتار میکردیم، اما الان که دیگه اینقدر جدی شده، هم مادر دارم هم مادرم، سعی میکنم کمتر برم مادرم ببینم، همی که بچه هم کمتر میان خونمون، دیگه نهایت یک ماه و نیم یک بار با یه ترس لرز و دلهره هم دیگر یه 2-3 ساعتی میبینیم، هر کی میره خونه خودش.
وقتی دور هم دیگه جمع هستین چجوری مراقب خودتون هستید؟
ما یه سری چیزا رو خب به هر حال از طریق رادیو تلویزیون یاد گرفتیم، به چیزایی رو خب خودمون به عقلمون مراجعه میکنیم، اهمیت میدیم، مثلا رد و بدل شدن هوا، زیاد با هم نزدیک نبودن، روبوسی نکردن، دست ندادن، دیگه سعی میکنیم همیشه مثلا یه پنجره باز باشه، هوا بری بیاد زیاد نزدیک هم نمیشه.
صدای شهر،
شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ همه‌خانی، معاونت محترم آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ، خدمتتون سلام و خدا قوت عرض می‌کنم.
بله، بنده مرد سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. یکی از رفتارهای بسیار شایع در بزرگراه‌ها و در خیابان‌ها زمانی هست که خودروی پشت سری می‌خواد از خودروی جلویی سبقت بگیره و مدام چراغ بعضیا میزنن و بوق میزنن، عجله خاصی در کارشون دارن. البته بگذاریم از اون دوستانی که واقعا استرار دارن، حالا یه مریضی، یه حادثه یا خدای نکرده وضعیت خاصی براشون اتفاق افتاده که بعد خودشونو با عجله برسونن، ولی در بیشتر مواقع افرادی هستن که شاید حوصله‌شون از ترافیک سر رفته یا میخوان سریعاً ماشین جلویی رو پشت سر بگذارن. در این مواقع قانون چی میگه و شما به عنوان پلیس محترم راهور چه توصیه‌ای داری و چه راهنمایی میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم، جالب اشاره فرمودین. ما هر نوع رفتاری که تو رانندگی انجام بدیم بهش میگیم فرهنگ ترافیک. راننده خوب باید عمق ترافیک هم در نظر بگیره.
بله.
فقط نه ماشین جلوییشو نبینه، ببین صورت که ببینه ماشین جلوییش چقدر بوق جلوترش فاصله داره. آیا من چراغ میزنم به این ماشین یا بوق میزنم جلوی این ماشین خالی هستش؟
بله.
همین چراغ زدن و بوق زدن و عجله های بی مورد باعث میشه ما تصادفات زیادی به صورت جلو و عقب داشته باشیم.
متاسفم.
همین عدم رعایت فاصله طولی میشه. ما اگر همه قوانین رو رعایت میکنیم، به موقع گردش میکنیم، به موقع پشت چراغ میستیم، تمام این موارد آیین‌نامه رو انجام بدیم، تازه 50% کار انجام دادیم. 50%
بله.
به راننده جلومون حواسمون باشه، به راننده بغل دستمون حواسمون باشه، ترافیکو بسنجیم.
جناب سرهنگ، قانون در این زمینه چی میگه؟ آیا تحت هر شرایطی باید به راننده پشت سری راه داد؟
قانون به این صورته که شما خطای عبور رو به خصوص در بزرگراهامون سرعت داره شریف کرد.
بله.
خط سرعتش که سرعت مجازتون خط به عنوان مثال 100 کیلومتر، یه راننده نمیتونه بیاد توی اون به اصطلاح خط عبور قرار بگیره با 40 کیلومتر سرعت بره. قطعاً تو جریان ترافیک تاثیر میذاره، با این سر صدا و بوق‌زدنای بی‌مورد میشه. پس باید با توجه به جریان ترافیک و میزان سرعت خطهای عبور برنامه‌ریزی اون رو انجام بدیم که شاهد موارد اینجنین نباشه.
سوال دیگه‌ای هم که مطرح هست این است که اگه خودرو پشت سری سرعتش بیشتر از سرعت حد مجاز باشه در مثلا لاین سوم، برای خودروی جلویی چه توقعی ایجاد میشه؟ یا باید این راه رو بده، نباید این راه رو ایجاد کنه؟
شما جالب اشاره فرمودین، خط عبور سرعت مجازش رو داره میره، سرعت آرام میام نمیده که راه قبلی رو پشتی رو سد کرده باشه، ولی گاهن پیش میاد که واقعا یا یک مریض بدحالی است به خصوص ماشینای اورژانس که موادی از این قبیل پشت سرت قرار میگیرن، به خاطر همون اخلاق رانندگی هم هست اون خودرو اصطلاح لاینش رو تغییر میده که بتونه اون خودروی پشت سری که مریض داره یا ممکنه اورژانس یا آتش نشانی باشه به مقصدشون برسه.
خیلی سپاسگزارم، تشکر از شما، از حضورتون خدافظی میکنم. باز
خدا نگهدار شما. ممنون.
بودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که برای امروز تهران آسمانی کمی ابری رو داریم، در ساعات بعد از ظهر وزش باد رو داریم، البته فردا هم وزش بادهای به نسبت شدید میتونه پدیده غالب باشه. ضمن اینکه خب نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد رو بین 13 و 14 درجه پیش بینی کردیم. آبنی 3-5، دماوند 6-3، فیروزکوه 8-6، شمیران 12، شهریار 13، رباط‌کریم 15-1 و شهرستان ورامین پاک هم 16 و 1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته این رو باید بگم که برای روزهای پایانی هفته در تهران شاهد کاهش دما و سرد شدن هوا هستیم.
شنوندگان عزیز، وقت ما به اتمام رسیده. از استودیو صدای شهر رادیو تهران با شما خدافظی میکنم.
اینجا سمت لطف و همراهی شماست. رادیو تهران.
موسیقی
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟